بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
در تلقونه جار فیه ایضا لأن العمومات الدالت على حرمت الخبائث والفوائش و ما نهاكم عنه فانتهو تدل على حرمت امور واقعیت یحتمل کون شرب تتونه منها. بحث ما در مسئله چهارم از مطلب اول بود، یعنی شبهات تحریمیه موضوعیه. مصنف گفتند ظاهرا هیچ اختلافی بین اصولی ها و اخباری ها نیست و همه قائل به براءت هستند، و اونی که رایج و مشهور در کتب اصولی هست برای اثبات براءت استدلال می کنند به روایتی که مرحوم علامه نیز به اون روایت استدلال کرد و اون روایت مسعدت ابن صدقه بود. ایشون فرمودن این روایت صدرش دلالت بر براءت داره، ذیل روایتم ظاهرا دلالت بر براءت داره، اما اون سه مثال و تطبیقی که در وسط روایت ذکر شده، یعنی مسئله صبح، مسئله عقد و مسئله نکاح و ازدواج، اگرچه حکم به اباحه شده است، حکم به حلیت شده است، اما این حکم برخواسته از اصول موضوعی و سببی دیگر هست، مثل اصل ید و اصل عدم تحقق نسبت و رضا، و هیچ ربطی به اصل اباحه ندارد. لذا روایت از این جهت مضطرب المتن هست، ولی باز هم ما مبتلا به مشکل نمیشیم، چون همه ادله‌ای که برای قائلین به براءت ذکر شده بود، یعنی آیات، روایات، اجماع و دو تقریر عقلی، در ما نهنفی هم جاری میشه، چون اون روایات در مورد شبهات تحریمیه بوده است، نه شبهات حکمیه تحریمیه. در شبهه چی؟ تحریمیه. خب ما نهنفی هم شبهه تحریمیه است، لذا شامل ما نهنفی هم میشه، هیچ مشکلی از این جهت نداره. بعد گفت البته احتمال داره یک کسی ایرادی وارد کنه، توهم کنه و بگه که در مانحنفی یه تفاوتی وجود داره با شبهات حکمیه، و اینکه در شبهات حکمیه اصلا این موضوع به صورت کلی هم حکمش مشخص نبود، اما در شبهات موضوعیه این موضوع، یعنی این مایه خارجی که احتمال میدیم خمر باشه، موضوع به صورت کلی حکمش معلومه، چون کل و خمرن حرامون، هر خمری حرام است، و در ما نحنفی وقتی که ما میدونیم هر خمری حرام هست، اگر ما بخواهیم تکلیف الهی رو امتثال کنیم باید از خمرهای معلوم اجتناب کنیم، از اونایی هم که احتمال خمریت میدیم اجتناب کنیم تا به تکلیف الهی عمل کرده باشیم، و این معنای جز احتیاط نداره، و چون بیان شرعی اومده الخمر و حرامون، لذا قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، بلکه وجوب دفع ضرر محتمل جاری میشه. مرحوم شیخ فرمودن این توهم برخواسته از این است که اونها فکر کردن که قضایای شرعیه احکام را آنگونه که در واقع هست ثابت میکنن، نه آنگونه که در نزد مکلف معلوم هستن. اگر آنگونه که در واقع هست باشد، بله، الخمر و حرامون، یعنی کل ما فی الواقع خمرون فهو حرام. وظیفه ما رعایت واقع است، و من برای اینکه واقع را رعایت کنم باید معلوم الخمرها را هم ترک کنم، اونهایی هم که احتمال میدم خمر باشه رو باید ترک کنم. چرا؟ چون میخوام واقع رو رعایت کنم، و چاره برای رعایت واقع جز احتیاط و اجتناب ندارم. حال اینکه وظیفه مکلف این نیست که، وظیفه مکلف این است که معلوم الخمریت حرامون. آقا علم جزء موضوع؟ نه، در مرحله تنجز و تکلیف ناچاریم که حتما علم رو بیاریم، به خاطر اینکه تکلیف به مالایوتا میشه و شخص اصلا قدرت بر انتصال نداره. خب علمم نهایتا میخواد علم تفصیلی باشه و علم اجمالی باشه، اونم تازه علم اجمالی در شبهات محصوره. نتیجه این میشه که اونی که میدونیم خمره باید اجتناب کنیم، اونی هم که احتمال میدیم خمر باشه و یه پشتوانه داره، یه علم اجمالی داریم، باید اجتناب کنیم. اما در مانحنفی که یه احتمال صرف است، نه علم تفصیلی وجود داره نه در علم اجمالی وجود داره، دلیلی بر لزوم اجتناب نیست و اگر مولا بخواد عقاب کنه این عقاب چیه؟ قوی هست. پس تفاوتی بین شبهات حکمیه با موضوعیه نیست. تفاوتی نیست که ما حکم موضوع کلی را بدانیم یا حکم موضوع کلی را ندانیم. علی ای حال عقاب بلا بیان قوی هست و در ما نحن فی هم از مصادیق چه بلا بیان. بعد مرحوم شیخ میگن که خب اگر کسی، خب دقت کنید از این قسمت چند تا پاراگراف به گونه جواب نقضیه، تکثیر اشکاله. مرحوم شیخ میخوان بگن خب اگر کسی بخواد در شبهات موضوعیه این ایراد رو وارد کنه، خب در شبهات حکمیه تحریمیه همه ایراد وارده دیگه. اگر شما بگویید که قضایای شرعیه حمل بر واقع میشن، واقع به ما هو واقع، خب در این قضیه شرعیه که و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که پیغمبر شما رو از اون نهی کرده شما خودداری کنید. خب استعمال دخانیات احتمال دارد در واقع از جمله مصادیق منهی عن باشد و وظیفه شما رعایت چیه؟ واقع است. یا حرمت علیکم الخبائث. خبائث کدام خبائث؟ معلوم الخبائث یا نه الخبیث به ما هو خبیث فلواقع. اگه اینجوری بخوایم معنا کنیم فلواقع، خب استعمال دخانیات هم شاید مصادیق خبیث در واقع باشه و شما به خاطر اینکه به این تکلیف الهی عمل کنید باید اجتناب کنید. پس باید در شبهات حکمی تحریمی هم قول به چیه پذیرفت. احتمال داستان اینجا پیش میاد. بعد میگن همین داستان در شبهات وجوبی هم پیش میاد. همین مسئله. خب در شبهات موضوعیه اگه شخصی میدونه که یه شبهات وجوبیه، اگه شخص میدونه که یه مقدار نمازی از او فوت شده اما نمیدونه اون تعدادی که فوت شده 100 تا بوده یا 150 تا بوده، اقل و اکثر، بعد جناب اکثر رو بگیره دیگه. چرا؟ چون نتیجه اینه که باید واقع را رعایت کنن. حالا اینکه ما میگیم نه باید معلوم رو رعایت کنه، اونی که در نظرش معلومه اقل نسبت به اکثر شک بدوی داره و براءت جاری میشه. شبهه وجوبیه دیگه، موضوعیه همون وجوبیه. بس اینه که میخواه بگه که اگه اینجوریه پس همینجوری بریم، همه بشه احتیاط دیگه، دیگه جایی بر اصل برای باقی نه. پس این همه ادله که ظهور در برای داره اینا رو چیکارشون کنیم؟ مضاف بر این که طبق نظر مرحوم شیخ اصل اولیه و اصل اوغلایی چیه؟ براعته. میخواد تکثیر اشکال درست کنه، بگه قرار به این اصلا، خب اونجا هم باید قائل به احتیاط بشیم، همه جور قائل به احتیاط بشیم دیگه. قبلا داشتیم بله میشه مثل اون هم اونجا همینه. اگه اینجوری بخواد باشه، حالا در مورد طیب بودن خب نمیتونیم اشکال کنیم، بخاطر اینکه شما باید بگید که طیب به ما هو فی الواقع طیب، بعد طیب بودن احراز بشه، هر جایی که احراز نشود ما نمیتونیم عمل کنیم، پس باز بودش احتیاط کنیم، همه جا احتیاط کنیم دیگه. آره احسان. خب عبارت داشته باشین بالای و ما ذکره علامت بزنید. این عبارت در واقع به گونه ای جواب نقضی و تکثیر اشکال می باشد. به این صورت که اگر قرار باشد قضایای شرعیه حمل بر واقع به ما هو واقع شوند، در شبهات تحریمیه نیز همین معنا جاری می گردد. نکنید شما نمیتونید بگید که ادله‌ای که برای شبهات موضوعی است، ظهوری که شبهات موضوعی این عمل واقع بر به ما واقع بکنیم، ادله‌ای که برای شبهات تحریمی است و برای حرمت اینا رو هم بر واقع نکنه، رو معلوم نه دیگه، تفسیر نداریم که. همین داستان در شبهات تحریمی هم چی میشه؟ جاری میشه. لذا حالا که جاری میشود، لذا ادله ای مانند حرمت علیکم الخبائثو و همچنین ما نهاکم عنه فانتهو این چیزا اشتباه درسته. حالا اینجا زده صفحه 122 حرمت علیکم الخبائث رو زده آل عمران 157، با این که نیست اصلا، صفحه 157 نیست.
واقعا درسته؟
آه احتمال دیگه بخره. یا مثلا بعدیشو زده که آل عمران 33، اینم نیست. متشکر کازم چی میگم؟ آزیسوس یه میزن صفحه که دیگه نمیزن آل عمران مگه کتاب جدا که اون آره قبلی خبائث و فواحش قبلی شده رو میگم. خب لذا ادله مانند حرمت علیکم الخبائث و ما نهاکم عنه فانتهوا در صدد بیان امور محرم در واقع می باشند. من تحتیه که گفتم نمیسید در صدد بیان امور محرم در واقع می باشند. به همین جهت وظیفه مکلف آن است که از هر امر محرم در واقع اجتناب نماید، یعنی کل ما هو حرام فی الواقع یلزم علیه الاجتناب، و برای عمل به این تکلیف الهی علاوه بر این که از امور معلوم الحرمت باید اجتناب نماید، بگویم از امور مشکوک الحرمت نیز باید اجتناب نماید. درسته؟ وقتی وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما اینه که هر آن چیزی که در واقع به ما هو و واقع حرام است را رعایت کنی و اجتناب کنی. خب برای اینکه به تکلیف الهی عمل کنی، اون اموری که معلوم الحرام است که اجتناب کنی، اونایی هم که مشکوک الحرامه با چیکار کنی؟ اجتناب. و این معنایی جز احتیاط ندارد. اینو بخونیم که جوابشان قبل معلوم بود. و ما ذکر من توهمه، اون چیزی که ذکر شد از توهم، جارن فیه، ضمیر فیه به چی برمی‌گرده کاظمی؟ موضوع کلی. و آن چیزی که ذکر شد از توهم جاری می‌گردد در موضوع کلی ایزن، ولی ایزن می‌نویسید علاوه بر این که در وقایع جزئیه و شبهات موضوعیه جاری می شود. یعنی ایراد شما اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره، اختصاصی به وقایع جزئیه نداره، بلکه در موضوعات کلیه و وقایع کلیه هم همین ایراد چه؟ وارد است. چرا؟ لأن تعلیل برای جارن هست. چرا در اینجا هم جاری میشه؟ لأن العمومات الدالته على حرمت الخبائث، عموماتی که دلالت میکنن بر حرام بودن خبائث و فواحش، و همچنین و ما نهاکم عنه فانتهوا، تدل على حرمت امور واقعیت، نه حرمت امور معلومه، بلکه دلالت میکنن بر حرام بودن امور چی؟ واقعیه. بالای حرمت امور واقعیت می‌نویسین. لذا وظیفه مکلف اجتناب از هر شیئی است که در واقع حرام می باشد، ولو اینکه حرمت آن شی در نزد مکلف ثابت نشده باشد. دیگه کاری با مکلف نداریم که. تدل على حرمت امور واقعیت، خب یحتمل کون الشرب تتون چی؟ منها، که احتمال داده می شود که بوی دوده بدی میاد، احتمال داده می شود شرب تتون از اون چی باشه؟ از اون امور حرام در واقع باشد. خب دیگه تو اون جزو گفتم نوشتید، خب وظیفه مکلف اجتناب از این موارد است تا واقع آنگونه که هست رعایت شده باشه. این تا مرحوم شیخ میگه که منشأ توهم مذکور، توهمی که ذکر شده، به این دومیه کار نداریم، ما به قبلیه شبهات موضوعیه برمیگردیم سر اصل بحث. این که یه جواب نقضی بوده، مرحوم شیخ یه جواب داد و اون جواب این بود که وظیفه مکلف رعایت واقع نیست، وظیفه مکلف رعایت چه؟ معلوم است. جواب دوم این بود که اگر شما قرار باشه اینجوری ماجرا رو پیش ببرید، خب همین داستان در شبهات حکمی هم پیش میاد، اونجا هم ایراد وارد میکردید، کسی ایراد وارد نکرده. حالا میخواد بگه منشأ اون توهم چیه؟ این دقیقا جواب سومه. دقیقا جواب سومه. میگه اینجا چرا این بنده خدا این توهم رو کردم؟ گفته منشأ توهم که گفتیم. چرا اینا فکر کردن این اشکالو کردن؟ میگه به خاطر اینکه اینا اومدن گفتن، خوب دقت کنید خیلی راحته، اینا اومدن گفتن که اصلا اینجا شک در تکلیف نیست که برای جاری بشه، شک در مکلفون به، در مانعنفی از مصادر شک در مکلفون به. چجوری؟ الخمرو حرامون، درسته؟ خب صد مورد از مصادر در خارج مشخص شد که اینا خمرن، 50 مورد دیگه ما برخورد میکنیم در زندگی که اینا خمر هستن یا بستم. خب به تعبیر دیگه شک میکنیم آیا ما نسبت به این موارد هم داخل در مکلفون به هستن یا نیستن. شک در چی میشه؟ در شبهات تحریمی راحت تر از جاری میشه. مولا گفته که حرمت علیکم الخبائث، درسته؟ 100 مورد معلوم شد که حرامه، 50 مورد دیگه مثل استعمال دخانیات و غیره و غیره شک داریم، نمیدونیم آیا اون حرمت علیکم خبائث که یه تکلیف بوده مکلفون بهش همین 100 تاه یا مکلفون بهش چند تاه؟ 150 تاه. ام دائره بین اقل و اکثره. اینو بازگشت دادن به شبهه چی؟ شک در مکلف اون بله به معروف شده. حال اینکه واضحه در اینجا شک در چیه؟ تکلیف دیگه. ما نسبت به استعمال دخانیات شک داریم. چی شک داریم؟ یعنی میگیم که حکم ثابت است، اما نمیدونیم که این مکلف اون به مثل نماز جمعه بکنه. میگیم یک نماز در روز جمعه بر شما واجب است، اما نمیدونیم اونی که واجب است بر شما نماز ظهر است یا نه. اینجوری میگیم، نمیدونیم اصلا استعمال دخانیات آیا حکم حرمت در شریعت برش ثابت هست یا نیست. من شعو توهم المذکوره اگر مثلا باشه میشه گفت که مثلا اگر قرار باشه این شک در مکلفون به باشه، این بگونه ای بازگشت میکنه به تمسک به آم در شبهه چیه؟ استاقیه. مثلا بگونه ای میشه چون و من شعو توهم المذکوره ملاحظت و تعلق الحکمه، این در مورد این قسم دوم مثال میزنه، یعنی جایی که مفهوم کلی حکمش معلومه. ملاحظت و تعلق الحکمه به کلیین، مثل چی؟ حرمت به خمر، حرمت به خبائث. عبارت قشنگ بفهمید. اینا اینجوری توجه کردن که تعلق گرفته حکم یعنی حرمت به کلیین یعنی خمر، مرددن بین مقدار معلوم و بین چی؟ اکثر منهو، منهو از معلوم، یعنی هم داره بین اقل و اکثره. ف یتخیلو، کی یتخیلو؟ متوهم. پس گمان کرده است متوهم ان تردید فل مکلفون به مع العلم به تکلیف و یجبل احتیاطو. بالای فل مکلف و به علامت بزنید، بنویسید. به تعبیری او گمان کرده است که ما نهنفی از مصادیق شک که در مکلف به می باشد که احتیاط لازم است، نشد که در تکلیف که مجرای اصل براءت می باشد. نقطه ویدیو بزرسته. بدین صورت که او می گوید حکم حرمت برای یک عنوان و موضوع کلی مانند خمر ثابت است، داخل پرانتز شک در تکلیف وجود ندارد. اینجا بر خودش تصور کرده، بگونه حکم حرمت برای یک عنوان و موضوع کلی مثل خمر چیه؟ مشخص است، معلوم است. یعنی گفت خب دیگه پس شک در تکلیف نداریم، لکن در مورد مصادیق و مواردی که این تکلیف شامل آنها می شود شک داریم. پرانتز باز کنین. به تعبیری در مکلف به این تکلیف شک داریم. پنزوانی. لذا شک در ما نهنفی هیچ ربطی به شک در تکلیف ندارد. تا مسئله براءت مطرح گردد، بلکه از موارد شک در مکلف به می باشد که بل اتفاق احتیاط لازم است. خب باز دو مرتبه تکثیر اشکال میکنه مرحوم شیخ، میگه خب همین ماجرا و همین داد پس نکنید. ما تا حالا در حقیقت سه تا جواب دادیم. یک، حکم روی حرام واقعی نرفته، روی حرام معلوم رفته. دو، اگه قرار باشه که شما بگید حکم روی حرام واقعی رفت، خب همین ماجرا و داستان در شبهات حکمی هم چی میشه؟ مطرح میشه و حال این کسی قائل به چنین حرفی نیست. سه، منشأ توهم شما این است که فکر کردید مانحنفی از مصادیق شک در مکلفون بعد، حال این قطعا مانحنفی از مصادیق شک در تکلیف است. و نظیر هذا توهم قد وقع فی شبهة الوجوبیت، مثل این توهم میگه به تحقیق در شبه وجوبی هم میاد دیگه. حیث تخیل بعضون، بعضیا گمان کردن، ان دوران ما فات من الصلوات بین الاقل والاکثر موجبون للاحتیاط من باب وجوب المقدمت علمیته. بله، موجبون بنویسید، یعنی نمیتوان به مقدار اقل اکتفا نمود و نسبت به زائد براءت جاری کرد. نقطه واضح است که منشأ این فتوا چی از اصفری منشأ این فتوا کسی کمی چه حرف میزنه؟ میگه اگه شک داری که 100 رکعت از قضا شده یا 150 رکعت، نمیتونی به 100 رکعت اکتفا کنی، نسبت 50 رکعت بقیش برات جاری کنی، بعد 150 رکعت همشو بیاری. واقع رو ملاک میدونه و واضح هست که منشأ این فتوا این است که مکلف را مأمور به رعایت واقع میداند، نه رعایت آن چیزی که در نزد مکلف معلوم شده است و به تعبیری در حق او به فعلیت رسیده است. بعد ایشون میگه وقد عرفت، میگه شما این جوابو یاد گرفتم، این جلسه قبل خوندیم دیگه، ما معمول به روایت چیم؟ معلوم. و سیعتی اندفاع و به زودی باز وجه دعفش میاد، اونی هم که بعدم میاد همینه، ولی به یه بیان دیگه الان میگم بنویسه خلاصه شو، بالا یه اندفاع او بنویسید. خلاصه آن این میباشد که خلاصه آن این می باشد که بیانی مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان می شود که برای مکلف نسبت به حکم و موضوع علم حاصل شده باشد، یعنی به تعبیر نه موضوع مجمل باشه نه حکم، هر کنش بلنگه برای مکلف علم حاصل نشه، این اصلا بیان واصل نیست. وقتی بیان واصل نبود، اگه شما بگید که هر بیانی میتونه مانع بشه، خب اونجا این که اجمال در حکم داریم، اجمال داریم لعجل اجمال نسته، خب اونجا بگید که قوه عقاب بلا بیان جایی نمیشه، بیان هست دیگه، شما نفهمیدید بیان هست، اما بیانی که برای من مکلف تنجیز بیاره، فعلیت بیاره نیست. خب فعین قلتا، خوب دارد کنید این یعنی قول قبول نه، اینا مهم ما با اینکه همه مفاد گفتم خوندید، تا اینجا تموم شد اون توهمه، تموم شد برگردیم سر اصل بحث خودمون، برگردیم سر اصل بحث خودمون. مرحوم شیخ گفتن به نظر ما در شبهات موضوعیه قول به براءت ثابت میشه، هرچی دلیلی هم که قبلا گفتیم همینجا هم جاری میشه، مانعی هم از اجرای قبح عقاب بلا بیان نیست. چرا؟ چون نسبت به این شی و مصداق خارجی ما نمیدونیم که این بیان شاملش میشه یا نمیشه، به تعبیری بیان داریم یا بیان نداریم، بیانی ثابت نشو، شرعاً بیانی ثابت نشو. خب این انقلته، این انقلته میگه درسته که بیان شرعی ثابت نشد، لذا مانعی از اجرای قبح عقاب بلا بیان نیست، و شما میگید که عقاب بلا بیان جاری میشه و براءت ثابت میشه، اما مانع عقلی وجود داره و اون اینه که در اینجا این شیء خارجی که وجود داره احتمال داره در واقع حرام باشه نیست. خب شیء که در خارج حرام باشه احتمال داره که ضرر به مفسده داشته باشه نه؟ خب وقتی که ضرر به مفسده باشه دفع ضرر محتمل چیه؟ واجب. به خودش بیان، بیان عقلی. با وجود این بیان عقلی دیگه نوبت به قبح عقاب بلا بیان نمیرسه. همون داستانه قبلی پیاده میشه. اولا قضیه برعکسه. با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان دیگه نوبت به دفع ضرر محتمل قبلا داشتیم دیگه. منظور شما می تفکیک های قبلی، منظور شما ضرر چیه؟ ضرر دنیوی یا ضرر اخروی؟ اگر ضرر اخرویه که اصلا با قبح عقاب بلا بیان نیست، چون ضرر اخروی یعنی عقاب، و ما میگیم در اینجا عقاب هست یا نیست، میگیم بیان نبود عقاب بود. اگر منظورتون ضرر دنیوی، ما قبلا گفتیم دفع ضرر دنیوی واجب نیست. چگونه دفع ضرر دنیوی واجب باشه با اینکه شارع مقدر بعد حتی امر بهش کرده، مثل مسئله جهاد، مثل مسئله قصاص، چون واجب است بر کسی که مثلا قتل انجام داده خودش رو در معرض قصاص قرار بده، کسی که حد بر او لازم است خودش رو در معرض اجرای حد قرار بده. خب این همه ضرر دنیویه دیگه. تا اینجا ان قلت ان الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه، ضرر احتمال داده میشه در این فرد مشتبه، یعنی اینی که نمیدونیم خمر هست یا نیست، لاحتمال کونهی به خاطر احتمال بودن اون فرد مشتبه محرمن، چون احتمال حرام باشه خمر باشه، فیجب و دفعهو، پس واجب می باشد دفع اون ضرر چی؟ محتمل، و دفعش میسر نیست مگر به چی کازمی؟ احتیاط. بالای یجب و دفعهو علامت بزنید، بنویسید به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر اگرچه در ما نهنفی بیان شرعی منتفی می باشد، به تعبیر دیگر اگرچه در ما نهنفی بیان شرعی منتفی می باشد و لذا از این زاویه قبح عقاب بلا بیان جاری می گردد، و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. شما گفتیم که شک مشک در تکلیفه، پس بیان اصلا ثابت نیست. وقتی بیان شرعی ثابت نیست میتونیم بگیم که عقاب بلا بیان قبیحه، پس برائت ثابت میشه. ولی بیان عقلی موجود است، زیرا عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می نماید و در هر محتمل و تحریمی بلگون احتمال ضرر وجود دارد، چون شاید در واقع حرام باشد و شخص با ارتکاب آن فعل مشتبه دچار ضرر گردد، لذا ترک هر محتمل و تحریمی به حکم عقل واجب است. و این معنایی جز لزوم احتیاط در پی نخواهد داشت. پس چگونه شما قائل به براءت شده اید و قبح عقاب بلا بیان را جاری نموده اید؟ علامت سؤال. پس این میگه آقای عزیز درسته که بیان شرعی نداریم، چون الخمر و حرامون فقط معلوم و شامل میشه و این مصداق خارجی معلوم نیست، شاید خمر باشه شاید نباشه، اما بیان عقلی که داریم که احتمال ضرر که داره دیگه، هر محتمل و تحریم احتمال ضرر داره، هر جا احتمال ضرر باشه وجوب دفع ضرر میاد. و بیان عقلی دیگه احتیاط وقتی واجبه. پس شما چجوری میگه بیان نداریم؟ بیان شرعی نداریم اما بیان عقلی داریم، اونم مستقل چیه؟ عقلی هست. قلنا همون جواب قبلی، میگه منظور شما از ضرر یا ضرر اخرویه، یعنی عقاب، یا ضرر دنیوی. اگه منظور شما ضرر اخروی باشه، خب با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان معناش اینه که یعنی چون اینجا بیان نداشتی چوب نمیخوری، خیالت راحت باشه عقاب در کار نیست. خب دیگه اگرم من مرتکب بشم و در واقع حرام باشه، برام من مفسده اخروی نداره. قلنا ان اريد بالضرر العقاب، ولاش من ضرر اخروی، اگر اراده بشه به ضرر عقاب، یعنی ضرر اخروی، و ما یجری مجراه من الامور الاخرویه، و چیزی که جاری می شود مجرای اون عقاب از امور اخرویه. مثل چی؟ ضرر اخروی غیر عقاب دیگه چی میتونه باشه؟ افت مقام، انحطاط اعمال. ولی یجدی مجراه رو بنویسید مانند حبت اعمال و انحطاط درجه شخص و دور شدن او از رضوان الهی. حتی این خب برای همه عذاب نیست دیگه، یعنی مثل امام سجاد علیه السلام میگه که خدایا اون شیرینی عبادتت رو از من نگیر، یا در دعای کمیل هست که میگه من اگر بر عذاب تو اگه صبر کنم، بر فراق تو چگونه صبر کنم؟ اون عذابش بیشتره، ولی ما میگیم مثلا میخوام نباشه. برای جهنمی هست یا بهشتی نیست؟ بهشتی آره. من نه، بر این که برای انحطاط اعمال داره میگه حبت اعمال میشه، حالا جهنم بهش هم اینجا بقول من ان اريد بالضرر العقاب و ما يجري مجراه من الامور الاخرى فهو مامون، یعنی فهوا مکلف در امان می باشد. اون عذاب اخروی هوا میخوره به عقاب. معمون و محفوظ و این که اصلا نیست. به حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیانن. بالای به حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیانن علامت بزنید بنویسید. به تعبیر دیگر همانطور که در گذشته بیان شد، به تعبیر دیگر همانطور که در گذشته بیان شد، در ما نحنفی دو قاعده عقلیه وجود دارد. یکی وجوب دفع ضرر محتمل و دیگری قبح عقاب بلا بیان. نقطه ویلگی بذارید. قاعده عقلیه اول، در صورتی جاری می‌گردد که موضوع آن یعنی احتمال ضرر وجود داشته باشد، و حال این که با جاری شدن قاعده عقلیه دوم چنین احتمال ضرری احراز نمی شود. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می باشد و موضوع آن را بر می دارد. و در این صورت در ارتکاب محتمل التحریم هیچ عقاب اخروی در حق مکلف احتمال داده نمی شود. خب اما اگه شما بگید نه، تعبیرش عوض مدرد کنید، اگه شما بگید نه منظور ما عذاب اخروی نیست، همین آثار و لوازمی که در دنیا از فعل جدا نمیشه، چه بیان شارع باشه چه بیان شارع، الان شارع چه بگه خمر حرام یا حرام نیست، این مایه مست کننده طرف بخوره چی میشه؟ مست میشه. نه آثار وضعی، منظور ضررهای چی؟ اگه میخوای بگی اینا وجوب دفع داره، واسه اینا کلی وجوب دفع داره که، وجوب دفعی نداره که. حالا سلم نه، اصلا شما بگید که نه ما میپذیریم وجوب دفع عقلی داره، عقل بگه واجبه، شارع خودش تصدیق کنه به اینکه واجب نیست، جایی که شارع حکم داشته باشه دیگه عقل در اونجا حکم میده دیگه، عقل شرعی در مقابل شارع یه باید نمیسته کن. و این اوریده، اگر اراده بشه به ضرر، نائب فاعل اوریده میکنه به ضرر، ما لا یدفع او بلا زیر لا یدفع او ای لا یمنع او، چیزی که من نمی کند العقل و ترتبه او من غیر بیانن، زیرش بنویسیم در صورتی که بیان شرعی نباشد. اگر اراده بشه به ضرر، چیزی که عقل من نمی کند اون ضرر را اگه بیان شرعی نباشه، کما فی المضار دنیویته، همچنان که در ضررهای چه دنیوی داستان اینجوریه، بالا کما فی المضار دنیویته علامات بنویسیم، چون از لوازم فعل خارجی، چون از لوازم فعل خارجی و آثار وضعی آن می باشند و هیچ ارتباطی با شارع مقدس ندارند. لذا نبودن بیان شرعی مانع از ترتب آنها نمی شود. آقا خم مست کننده دیگه، حالا شارع بگی یا نگه، خم مست کن. آتش سوزاننده است، حالا شارع بگی یا نگه. اگه منظور این ضرره، فوجوب و دفع اون ضرر دنیوی، ضمیر دفعی میخوره، مالایت فعل عقل و ترتبه، وجوب دفع اون ضرر دنیوی عقلن لو سلمه، که میگه حتی ما عقلنش هم نمیپذیریم. حالا برفرض شما بگید عقلن دفع چنین ضررهایی چه؟ اگه بگید کما تقدم من شیخ و جماعت، همون جوری که بعضی مثل شیخ طوسی و جماعتی میگفتن که بالای کما تقدم، بنویسید که آنها قائل بودن به این که آنها قائل بودن به این که واجب است دفع ضرر دنیوی در نظر عقل. خود مرحوم شیخ هم که لطفا میپذیر عقلانش ها آسان تو همه جا رو نمیپذیره، جلوتر میاد. بعد وچه اینم که شعار من نمی کنه باز میگه، این همه ادامه داره، فعلا این قسمت مال قبلنه. درست کنید؟ یه لده نکنید؟ اگه یه مایه سم باشه، احتمال بدیم سم باشه، عقل نمیگه دفع ضرر واجبه، شیخ میگه قبول میکنه. بعد میگه البته یکم که خود دقت میکنه، عقل همه جا نمیگه، اونجا که متنابه باشه. بعد خب عقل میگه چرا شعار نمیگه؟ میگه نه، بعضی وقتا کنار این عنوانه یه عنوان دیگه میاد موضوع رو عوض میکنه. مثلا اینکه همینجا شما این سمو بخورید فقط به خاطر اینکه مثلا شجاعت مسلمان ها اثبات، مثلا در حال جنگی بخوام بگم رزمنده اینا خیلی شد. شما این کار انجام میدید به خاطر منفعته، کالا جلو تباز میادیم بس فعلا این. پس اول اینجا شاره میگه که اولا که ما میگیم عقل حتی در ضرر دنیوی حکم به وجوب نمیده، حالا گیرم که عقل حکم به وجوب بده که همونجوری که بعضیا قائل هستن، اما شرط نمیگه. لم یسلم وجوب اون چی؟ دفع ضرر دنیوی شرعا. چرا؟ چون لعن الشارع صرح به حلیت ما لم یعلم حرمته، چون شارع تصریح میکنه به حلال بودن چیزی که دانسته نمیشود حرمته، فلا عقاب علیها. ولی فلا عقاب علیها بنویسید. پس زمانی که وجوب دفع آن شرعاً ثابت نگردد، پس زمانی که وجوب دفع آن شرعاً ثابت نگردد و بلکه دلیل بر جواز فعل و ترخیص وجود داشته باشد، عقابی بر آن مترتب نمی‌گردد بیلگور، مضاف بر این که با وجود اذن شرعی عقل حکم به وجوب دفع چنین ضرری نمی نماید. آقای کاظمی شارع بگه نه مرتکب شو اشکال نداره، چرا دیگه عقل حکم نمیده؟ قبلا خوندیم چون مسائلی هست که شارع درک میکنه عقل درک نمیگه، چون مسائلی وجود دارد که شارع آن را درک میکند ولی عقل توانایی درک آن را ندارد. نه احتیاط حسن هست ممکن، اما لزوم نداره دیگه. کیفه این کیفه وابش باب حالیه. کیفه رو با ترجمه کنیم چی با ترجمه کنیم؟ ها؟ یعنی کیفه یکون و دفع و ضرر دنیوی واجبن، حال این که شاره در مواردی حکم به چی داده؟ جواز داده است. چگونه میخواد دفع ضررهای دنیوی شرعا واجب باشد در حالی که و قد یحکم الشارع، در حالی که حکم میدهد شرع به جواز ارتکاب ضرر قطعی غیر المتعلق به امر المعاد، یعنی ضرر دنیوی ضرر اخروی نباشه، کما هو المفروض فی الضرر المحتمل، بالا اونجایی که به جواز ارتکاب قد یحکم الشارع، مثل مسئله جهاد. چگونه میخواد دفع ضرر دنیوی عقلا واجب باشه در حالی که بعضی موارد شارع حکم میده میگه برو مرتکب ضرر دنیوی بشو، مثل چی؟ جهاد. کما هو المفروض، هو میخوره به ضرر دنیوی، ضرر غیر اخروی، ضرری که غیر متعلق به امر معاده، همچنان که بحث ما فی ضرر المحتمل فی المقام چه؟ همینه. این علامت سوال برام کیفه استفهام، استفهام چه کازمی؟ انکاری ابطالی. این تا اینجا تمام شد. خب خلاصه بحث امروز، اگر شما بگویید در شبهات موضوعیه وظیفه مکلف رعایت واقعه و برای این که واقع رو رعایت کنه مجبوره که احتیاط کنه، و همین ماجرا در شبهات حکمیه تحریمیه و حتی در شبهات وجوبی هم چه؟
چاریست.
دوم این که منشأ توهم شما اینه که مطلب رو فکر کردید که از موارد و مصادیق شک در مکلفون به هست، آنی که از مصادیق شک در تکلیف. بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون نسبت به این فعل خارجی هیچ بیان شرعی ثابت نشد. این قلت هم میگه اگه شما بگید بیان شرعی نداریم، بیان عقلی که داریم، چون هر محتمل و تحریمی احتمال ضرر درش هست، چون شاید حرام باشه در واقع، و دفع ضرر محتمل عقلا چیه؟ میگه ما منظور، میگه منظور در ضرر چیه؟ اگه ضرر اخرویه که با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان اصلا موضوع برای وجوب دفع ضرر محتمل محقق نمیشه، چون وقتی قوه قابل بیان بیاد می خیالت راحت باشه عقابی در کار نیست. اگه منظورت هم ضررهای دنیوی باشه، اولا ما میگیم حتی ضرر دنیوی هم عقلا دفعش لازم نیست. برفرض شما بگید نه عقلا دفعش چه واجبه، میگیم شرعا واجب نیست، و وقتی شارع بگه واجب نیست عقل دیگه حکم به وجود نمیده، چون عقل توانایی درک ملاکات و مناطات مساله را اون گونه که لازم است ندارد. بعد آخرم به صورت یه استفهام انکاری ابطالی میگه چگونه شما میخواد بگی شارع یا عقل دفع ضرر دنیوی رو واجب میدونه، با اینکه خودش بارها بارها تصدیق کرده گفته اینجا برو، با اینکه همه هم میگن این ضرر چی داره؟ دنیوی داره. دو مرتبه انقیله باز میگه بکنه، این انقیله باز میگه ما ضرر دنیوی اخروی رو میگیریم و ثابت میکنیم هست، ما ضرر دنیوی رو میگیریم و ثابت میکنیم شارع میگه وجوب دفع داره. جوابی که قبل دادیم رو با این قیله نقدش میکنه، باز با قلتو جوابش میده، باز با لکن الانصاف برمیگردی یک کم حرفاشون رو میپذیره. ولی اگه خوب که دقت میکنیم شیخ از هیچی کوتاه نمیاد، ظاهر قضیه الان قشنگ توضیح میدم در ادامه انشالله. حالا بعدش ما جلسه فردا الحمدلله رب العالمین.